أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب ما وارد بحث میراث اجداد اخوه شدیم. اینجا هم باید انشاءالله بریم جلو. حدود خدمت شما که عرض بکنم 12 مسئله داریم که اینجا بخونیم که صورتهای مختلف ارث بردن برادر و خواهرهای میت و اجداد او هست که حالا اجداد رو گفتیم و برادران میت رو. بریم سراغ مسائل بعدی. مسائل اینجا دوستان آسونه، خیلی مشکل نیست، خیلیشو بر اساس قواعدی که تا الان خوندیم به راحتی میتونیم پاسخ بدیم و جلو بریم. مسئله چندان معضل و مشکلی اینجا الحمدلله نداریم، چون خوب اگر خوب تا الان جلو اومده باشیم انشاءالله که انشاءالله اینطور باشه، بحث دیگه روشن فضاش انشاءالله الرحمن. خیلی خوب. از ثانیه مسئله دوم، للاخت للابوین، اخت ابوینی میت او للاب یا اخت ابی میت، یعنی خواهر ابی ابوینی میت، منفردتن اگه تنها باشه، ان نصف تسمیتن و الباقی ردن. قبلا گفتیم دیگه، گفتیم بنت واحده و اخت واحده، ببخشید اخت واحده، بنت هم همینطور بود، بله، وقتی که ولد دیگری نداشته باشه میت، فقط این بنت باشه، یا برادر دیگری میت نداشته باشه، فقط این بنت باشه، این بنت یک دوم سهم میبره. ولی لختینی فسایدن از ثلثان تسمیتن و الباقی ردن. اگه چند تا خواهر هم داشتین میت، ابی یا ابوینی، خواهر امی قبلا گفتیم که کلاله ام فرض مخصوص دیگری داشت که حالا این پایین هم دوباره بهش میرسیم، اگر اینها هم بودن دو سومو بالفرض میگیرن، یک سومو بقیه هم بر رد. اون اخت واحد هم همینطور، یک دومو بالفرض میگیره، یک دومو دیگه هم بر رد. بله، وقت تقدمه قبلا هم بیان کردیم دیگه سهام اینها رو. ولی الاخوه والاخوات من الابوین او من الاب مع عدم المتقرب بالابوین المال، اگر هیچ متقربی به خدمت شما که عرض بکنم ابوین وجود نداشت، جز چی؟ جز اخوه و اخوات، من الابوین او من الاب، اینا فقط بودن و اینا موجود بودن. این قید دوستان ما عدم المتقرب بالابوین، بازگشتش به اومن الاب، قبلا خونده بودیم دیگه، اگر اخوه ابوینی موجود باشن دیگه به اخوه ابی چیزی نمیرسه، لذا اینجا هم اینطوری باید بخونه بود. ولی الاخوه والاخوات من الابوین، اخوه و اخوات ابوینی اومن الاب، یا اخوه و اخوات ابی، البته ما عدم المتقرب بالابوین، در صورتی که متقرب بالابوین نباشه اخوه و اخوات ابی ارث میبرن، ها این قید اخوه و اخوات ابی، اینها لاینها المال، کل مال اینها میشه دوستان. همه اینها در صورتی که اون میت دیگه قریب دیگه در طبقه سابق نداشته باشه، ها گفتیم دیگه طبقه اول که اولادشن و ابوینشن نباشن، اینها در این حالته که ارث میبرن برادر خواهر، کل مال و اجمع همه مالو به ارث میبرن. البته لذکره از ضعف، یعنی چی؟ ضعف الانثا، البته بر اساس قاعده لذکره مثل حظ الانثا، یعنی نگه اینا برادر خواهرن، برادرها دو برابر خواهر را ارث میبرن. خیلی خوب. از ثالثه نکته سوم، للواحد من الاخوه او الاخوات للام على تقدیر انفرادی از سدس، برای یکی از، حالا چه اخوه چه اخوات امی، چه خواهری چه خواهرها چه برادرهایی، کی مادری، کلاله ام، یادتونه دیگه کلاله ام اگه واحد بود یک ششم ارث می‌برد، اگه متعدد بود یک سوم، از سدس تسمیتن، تسمیت یعنی بالفرض، بالفرض یک ششم میبره. ولل اکثر من واحدن از ثلث به سویه، و اونهایی که خدمت شما که عرض بکنم بیشتر از کلاله امی که بیشتر از یک نفر باشن، از ثلث یک سوم ارث میبرن، البته به سویه، ای به سویه هم به یک ششم برمیگرده هم به یک سوم، کلاله ام کلن خواهر برادرای امی هر چی ارث به کلشون میرسه مساوی تقسیم کنن، قبلا خوندیم این قاعده مخصوص اینجا بود. و بعضی از جاهای دیگه که شیخ وقتی که قرابت به ام بود، برخی از جاها وقتی قرابت به ام بود چه اتفاقی میافتاد؟ دیگه قاعده لذکر مثل حظ الانثیین اونجا عمل نمیکرد. اینجا اگه برادر و خواهرم باشن، برادر و خواهرای امی بین خودشون هم مساوی تقسیم کنن. ذکورن کانو ام انافن، این توضیح قید به سوی است. پسر باشن یا دختر، ام متفرقین، یا دو پسر باشن یا دو دختر باشن. والباقی، باقی مونده از یک ششم یا از یک سوم، ان السدس فی الواحد و ان الثلث فی الازید، یرد علیهم ردن. باقی مونده از یک سوم در زمانی که کلاله ام متعدد باشن، یا باقی مونده از یک ششم زمانی که کلاله ام واحده، ردن به اینها برگردونده میشه. اینها هم در نهایت کل مال میت رو صاحب میشن. فرض این است که چی دوستان؟ کلاله ابوین اینجا نیست، وگرنه اون بعد درسشو میبرد. حالا حیث اجتماعش رو پایین عرض میکنیم. الرابعه که همین اجتماعه، لو اجتمع الاخوه من الکلالات الثلاث، آقا تمام گروه ها هستن، هم خواهر برادرای ابی هستن، هم خواهر برادرای ابوینی هم هستن، هم خواهر برادرای بله امی هستن، اینجا چه اتفاقی میفته؟ سقط کلالت الاب وحده، کلاله ام از بین نمیره. دوستان خیلی مهمه، اگه خواهر برادرای پدری موجود باشن از میت، پدر خواهر برادرای ابوینی از میت موجود باشن، اینا باعث نمیشن خواهر برادرای امی دیگه ارث نبرن، ارثشون رو میبرن. اما خواهر برادرهای خصوص ابی، اینها دیگه ارث نمیبرن. جالبه، یعنی متقرب خاصتاً بالام ارث میبره تو این حالت، ولی متقرب خاصتاً بالاب ارث نمیبره. لذا دوستان گفتم اون قاعده ای که ارث برای زن خلاصه نصف است و فلان است، اینا همیشه یه هم نیست در کتاب الارث. این طور نیست که هر جا عنوان زن باشه و بعد اینا ثمره داره همه این بحث. بله کجا بودیم؟ بله، لو اجتمع الاخوه من الکلالات الثلاث سقط کلاله الاب وحده، کلاله اب فقط ارثش ساقط میشه. به واسطه یکی حاجبش که به کلالت الابوین توی بحث حج خوندیم، به واسطه کلاله ابوینی خواهر برادر ابوین. اما ولی کلالت الامه از سدس ان کان واحدا، کلاله امی اگه واحد باشه یک ششم، و ثلث ان کان اکثر به سویه، و یک سوم میبرن ان کان اکثر اگه بیشتر از یه نفر باشن، البته هر دوشون به سویه. دیگه همون بحثی که بالا خوندیم، یعنی برادر خواهرای ابوی امی دیگه قاعده لذکر مثل حظ الانثیین بینشون جاری نیست، کما مره بالا گفتیم. ولی کلالت الابوین الباقی، بقیه مال کلش مال کلاله ابوینه، اتحدت هم تعددت، چه یکی باشه چه چند نفر باشه، البته به تفاوت برخلاف کلاله امی. یعنی اگه مثلا از برادر خواهرای ابوینی دو تا برادرن یه خواهر، اونجا باید لذکر مثل حظ الانثیین رو اعمال کنن و به تفاوت برخلاف کلاله امی. به تفاوت یعنی چی؟ به تفاوت لذکره مثل و حظ الانثیین علا تقدیر تعدد مختلفن، باید قاعده لذکره مثل و حظ الانثیین رعایت کنن. کی؟ علا تقدیر تعدد، زمانی که متعدد باشن این کلاله ابوینی، اونم چه تعدد؟ تعدد مختلفن، جنسیتشون هم هم فرق کنه، چون اگه دختر باشن که همه مساوی میبرن، اگه پسر هم باشن که همه مثل هم میبرن، اگر مختلف باشه جنسیتشون متعدد میبرن، یعنی مختلف میبرن. الخامسه، مسئله پنجم، لو اجتمع اختن للابوین مع واحد من کلالت الام او جماعت او اختن للابوین مع واحد من کلالت الام، اگر یک خواهر ابوینی جمع بشه با کی؟ با یک نفر کلاله امی او جماعتن، یا جماعتی از کلاله امی، دو نفر، سه نفر، ده نفر، یه فرض، یه فرض، حالا او فرض دومه، او اختان، یعنی او اجتمع اختان للابوین، دو تا خواهر به بالا، البته دیگه اختان فساعدن به بالا، للابوین جمع بشه با چی؟ مع واحد من کلالت الام، با یکی از کلاله ام. فالمردودو و هو الفاضل عن المفعن الفروزه على قرابت الابوین و هو الاخت و اول اختان على الاشهر. خب اینجا تو حالت اول دوستان سهامو توضیح بدید چطور میشه؟ یه اخته با واحد یا اجتماع کلالی ابوینی جمع میشه. یه اخت چقدر میبرد ارث وقتی تنها باشه؟ یک دوم اخت ابوینی. کلاله ام اگر واحد باشن یک ششم میبرن، یک دوم به اضافه یک ششم میشه چقدر؟ میشه چهار ششم. دو ششم باقی میمونه. شاید میتونم رد میکنیم به کی؟ به همین اخت، چون این رابطش ابوینیه، اینه که ردن هم ارث میبره. کلاله ام فقط چی؟ فرزند ارث میبرد، مگر در حالتی که کلاله ابوینی نباشه. یعنی در واقع کلاله ابوینی حاجب میشه از زیاده کی را؟ کلاله امی را. فرض دومش یه اخته با جماعت من کلاله امی. اخت چقدر میبره؟ یک دوم. جماعت از کلاله امی چقدر میبرن؟ یک سوم. یک سوم به اضافه یک دوم میشه چقدر؟ میشه پنج ششم. یه ششم اضافه میمونه میدیم به اخت ابوینی. حالت بعد اختان للابوین مع واحد من کلاله الام. اختان دو سوم میبرن، خواهران ابوینی دو سوم میبرن، واحد من کلالت الام یک شیشون میبره. یک شیشون به اضافه دو سوم میشه پنج شیشون. یک شیشون باقی میمونه که رد میکنیم به کی؟ به اون اختان، اختان ابوینی. دوستان چرا یکی از فرضا رو نگفته؟ چرا فرض اختان للابوین مع جماعت من کلالت الام رو نگفت؟ ها؟ اگه میخواید یه لحظه اینجا صوت رو قطع کنید یه فکر روش بکنید. دلیلش اینه، چون اختان دو سوم میبرن، اگه کلاله امی هم مجتمع باشن یک سوم میبرن، دو سوم به اضافه یک سوم میشه سه سوم، تمام. دیگه چیزی باقی نمیمونه که بخوایم رد کنیم، لذا فرضش اینجا مطرح نیست. فل مردود و اون چیزی که رد میشه و هو الفاضل عن الفروز، که همون فاضل از فروزه که دیگه قبلا بارها اینو گفتیم، الا قرابت الابوین. این رد میشه به کی؟ به اون قریب ابوینی، نه امی. و هو الاخت او الاختان علی الاشهر، که اینجا کیان؟ اخت و اختان علی الاشهر. و تفرد الحسن ابن ابي عقيل، بله جناب حسن ابن ابي عقيل، و الفضل ابن شازان، و فضل ابن شازان که از راویان و فقهای بسیار بزرگ شیعه است، اینا اینجا متفرد شدن. متفرد یعنی چی؟ اینا یه قولی دارن که بقیه شیعه نگفتن. به چی؟ به ان الباقیه يرد على الجميع بالنسبه اربعه و اخماسا. باقی مونده رو باید کامل رد کنیم به طرفین، به همه، نه فقط به کلاله ابوینی، نه فقط به کلاله ابوینی. اربعه و اخماسن، اربعه و اخماسن این چی دوستان؟ این دیگه همون بحثی که اونجا خوندیم دیگه، بستگی داره که سهم اینو نسبت به هم چطور باشه. یادتونه که مخرج کس رو ضرب می‌کردیم در یه عددی باز. اگر بله اخت باشه با خدمت شما که عرض بکنم واحد من کلالت الام، یعنی یک دوم یک ششم باشه، سهمشون چطور میشه؟ یک دوم میشه سه ششم، اونم میشه یک ششم، سهمشون سه به یک میشه. لذا باید مخرج رو ضرب در جمع این سهم کنیم که چهاره. اگر اون حالت دومیه پیش بیاد سهمشون سه و دو میشه، که باید مخرج رو ضرب در پنج کنیم. اربعه و اخماسن همون بحثی که توی فروع قبلی هم خوندیم، تو فروعی که در مورد کی بود؟ در مورد آبا و اولاد بود، خوندیم مفصل در مورد بنت و اینها صحبت کردیم. مخرج میشد سی یا میشد 24، دیگه بر نمیگردم اون رو. از سادسه مسئله ششم، خب از صورت و به حالها، همین عین همین صورت مسئله بالا، همین صورت مسئله پنج، به حالها به همون وضعیت خودش که چی بود؟ به انشتم ال به انشتم کلالت الام مع الاخت اول اختین، کلاله اون با اخت اختین جمع بشن. حالا لکن کان الاخت اول اخوات للاب وحده. اینجا فرق کرد. چه فرقی کرد؟ اینجا اخت دیگه اخت ابوینی نیست، اخت ابیه. اختان دیگه اینجا اختان ابوینی نیستن، اختان ابیان، فقط ابیان. حالا اینجا هم باز فقط رد به ابی میکنیم یا نه؟ ها؟ یا رد به ابی نمیکنیم؟ ففر رد علی قرابت الاب هنا خاصتن او علیهما قولان. حالا اینجا در این که رد کنیم باقی مونده مال رو فقط به خواهرای ابی خاصتن او علیهما، هم ابی هم امی، قولان، دو تا قول اینجا داریم، مشهوران، هر دو هم مشهورن، قائلین مهمی هم دارن. وقتی که دوستان قولان مشهوران میشه دیگه کار سخت میشه، بعد یکشو انتخاب کنی بر اساس دلیل، چون هر دو شهرت دارن، نمیشه از شهرت یکیش استفاده بکنی فقط، مگر اینکه باز بتونی وزنه یه طرفو با وجود بعضی از فقهای متقدم یا بعضی از فقهای دیگه که حالا بعدن توی نگاه شیخ انصاری میخونید سنگین کنی کفه ترازوی یکی از طرفین شهرت رو. خب احدهما، یکی از این دو تا قول چیه؟ قول الشیخین و اتباعهما، قول مرحوم شیخین که وقتی میگن شیخ مفید و شیخ طوسی اینجا منظوره، به اتباع شیخ طوسی و شیخ مفید مثل مرحوم عبدالصلاح و مرحوم قاضی ابن براج و بعضی بزرگان دیگه. خب یختص و بهی کلالت و رد، یختص و به کی؟ به رد، یعنی رد فقط مال کیه؟ مال کلالت و رد. چرا؟ اینها هم یه روایت میارن هم یه قاعده عقلی و عقلایی میارن که حالا بعدا رو بحث داریم میرسیم بشه. لروایت محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام، به خاطر روایت محمد ابن مسلم از امام باقر که حالا تو سلسله این روایت علی ابن فضال هست، علی ابن فضال هم دعوای سنگین روشه چون مذهبش رو عوض میکنه، خاندان بنو فضال میدونید دیگه، مفصلا در مورد اینا بحث هست، خیلی هم روایت دارن. اینا فتحی مذهب شدن و با امام کاظم ادامه ندادن، بعد از امام صادق فتحی مذهب شدن و فتحی مذهب شدنشون باعث میشه که اینا ضعیف بشن دیگه، شیعه 12 امامی نباشن و ما مشکل پیدا بکنیم در روایاتشون. اینجا دیگه بحث رجالی جدی میشه. خب میرسیم ان شاء الله. لروایت محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام، خاطر روایتی که محمد بن مسلم، خود محمد بن مسلم که از اجلا دیگه اصلا حرفی توش نیست، از امام باقر، فی ابن اخت لابن، در مورد ابن اختی، یعنی چی؟ یعنی خواهرزاده ابی برای میت، و ابن اختن لامن و خواهرزاده امی. دوستان ببینید بعد از این روایت استنباط کنیم ما صورت مسئله روایت غیر از صورت مسئله خودمونه. حالا جالب استنباطش هم ببینید، ما میخوایم استفاده ای بکنیم بر اساس یه مقدمه دیگری که این روایت هم حرف ما رو میخواد بزنه، یعنی شیخین میخواین رو بگن. قال، چی فرمود امام باقر سلام الله علیه؟ لابن الاخت للامه السدس، خواهرزاده مادری که یکیشمشو میبره، ول ابن الاخت للابل باقی، این شاید مثال این هاست، ابن اخت از اب همه بقیه رو میبره. حالا یک دوم که فرضش بود بقیه رو هم ردن میبره، این الباقی یعنی هم فرضش هم ردش، و چیزی دیگه به ابن اخت امی نمیرسه. حالا و هو یستلزم کون الام کذالک، این شاهد ماست، این روایت مستلزم چیه؟ حکم توی روایت کون الام، که مادر هم همین طور باشه. چطور باشه دوستان؟ ام کیه اینجا به من بگید؟ ام منظور کیه؟ ها؟ منظور اخت ابیه، که اینجا ام کی شده؟ ام این ابنه شده که امام میفرماد کل مالو بدید به او. خب ما قبلا چی خونده بودیم؟ که خونده بودیم بر اساس روایت الاولاد یقومون مقام آباهم، لذا اگر حکمی برای ولد داره امام صادر میکنه، یعنی این حکم برای مادر او هم صادره. دوستان پس ما روایت خاص در مورد حداقل از نظر شهید ثانی در اینجا و این شیخین اگر فقط به این استدلال کرده باشن، اگه بود که بعد میآورد شهید ثانی، ما روایت خاص برای صورت مسئلهمون نداریم، بعد استنباط کنیم. حالا کجا اخباریگری میخواد اینا رو جواب بده؟ تازه اینجا خیلی نزدیکه صورت مسئله به روایت. مگه ما برای تمام اصلا مسائل مستحدثه رو بذار کنار، مسائل مستحدثه رو بذار کنار، ما برای مسائل مرسوم در کتب فقهی که اینجا میبینید از زمان شیخ مفید مطرح بود، اصلا جدید نیست، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن حمزه، ابوالصلاح حلبی، قاضی ابن براج، همه کسایی که دوران دو قرن 4 و 5 و 6 زندگی میکنن مال اوناست. توی مسئله خاصی که اونا سوال داره ما روایت خاص نداریم، فضلا از مطالب دیگه‌ای که وجود داره. چطور میشه تو هر مسئله با روایت مسئله رو حل کرد؟ لذا نیاز به استنباط داریم، قبلا هم گفتیم. خب و هوا یستلزم، این حکم امام در اینجا مستلزم چیه؟ کون الامه، ام که میشه اخت ابی، کذالک باشه. یعنی چی کذالک؟ یعنی او هم الباقی، باقی مال مال او باشه، یعنی هم فرضش رو ببره هم رد کاملا مال او باشه. چرا دلیلش؟ این مقدمه رو باید اضافه بکنیم به روایت، اگه این مقدمه رو اضافه نکنیم روایت دلالتی بر حرف ما نداره. چرا؟ لأن الولد انما یرث به واسطتها، چون ولد و فرزند به واسطه کی ارث میبره؟ ها؟ به واسطه مادرش دیگه، این مادره باعث شد که او ارث بره، لذا حکمی که ولد داره حکم مادرشه. ولأن النقص يدخل على قرابة الاب دون الاخرى، و ما چی گفتیم دیگه؟ یه نکته دیگه هم اینجا جالب شهید اضافه میکنه که اینم بازی قاعده عقلای اینجا اضافه میکنه مرحوم شهید، نقص هم که به قرابت اب وارد میشه. یعنی چی نقص به قرابت اب وارد میشه؟ قبلا خونده بودیم اون قریب امی کلاله ام سهمش یا یک سوم یا یک ششم هرگز از اونها کمتر نمیشه، اما اگه اجتماع پیش بیاد اون کسی که فرض مخصوص نداره و بگو اون کسی که فرض مخصوص هم اگر داشته باشه، اخت ابی هم فرض مخصوص داشته، یک دوم دو سوم بود، اما اون کسی که اند اجتماع وقتی که ارث زیاد بیاد نقص بر او وارد میشه، اخت امی نیست و کلاله امی، بلکه کیه؟ اخت ابی. قبلا خوندیم یادتونه دیگه، گفتیم به اخت و اختان نقص وارد میشه. بعد حالا اینو چرا شهید میخواد بگه؟ میخواد که قاعده بعدش بگه، میگه هر کسی که بهش غرامت وارد میشه غنیمت مال اوه. یعنی تو صورت مسئله ای که این آدم احتمال ورود نقص بهش هست، احتمال زیاده فاضل هم و بیشتر رسیدن هم باید برای او موجود باشه. لذا چون که اخت و اختان ابی امکان ورود نقص بهشون هست، کی؟ زمانی که آلت الفرائض اول پیدا بکنه از فرائض، اول با هم قرائت خودمون، زمانی که مجموعه سهام از فرائض بیشتر بشه، ما نقص رو به کی وارد میکنیم؟ اهل سنت به همه وارد میکنیم. ما میگفتیم نه، فقط به بعضی ها، اونایی که سهم مؤکد ندارن که بحثم کردیم. خب اونجا ما گفتیم به کلالی اون وارد نمیشه نقص، به کلالی اب وارد میشه. لذا چون اونجا نقص بهش وارد میشه، یه قاعده داریم که هر وقت نقص وارد شد به این گروه، احتمال نقص ورود نقص به اینها بود، احتمال زیاده هم مال اینهاست. ببینید دوباره تو، ولی ان النقص يدخل على قرابه الاب دون الاخرى. نقص وارد میشه به قرابت اب، و کسی که قریب ابیه نه قریب امی، او که نقص بهش وارد نمیشه که. حالا و من کان علیه الغرم فله الغنم یا غنم، آن کسی که اینجا رو ببینید، آن کسی که بهش خدمت شما که عرض کنم غرامت وارد می شود، غنیمت هم مال اوست، زیاده هم مال اوست. دوستان این اصل نه روایت، نه در روایتی اومده، نه مدلول آیات قرآنه، نه مدلول اجماعه، یه اصل عقلایی انگار مرحوم شهید اینجا آورده. یعنی بعضی خواستن بگن این اصل عقلایی و اصلا به شهید اشکال کردن که چه حرفیه، مگه ما میتونیم احکام الهی رو با اینا قیاس کنیم؟ یکی میشه قیاس، میشه استحسان، که ما چه میدونیم دلیل اینه؟ چه میدونیم هر جایی که بله غرامت باشه غنیمت هست؟ کجا میدونیم؟ یه نگاهه. یه نگاه دیگه اینه که شاید شهید اینو از مجموعه باب ارث داره استفاده میکنه، یعنی میبینه تو باب ارث هر جا غنیمت به کسی، غرامت به کسی وارد میشه، غنیمت هم مال اوست، و اینطور به دست آورده که یک قاعده کلی برای باب ارثه. دقت کردید؟ اگر این باشه دیگه ایست نمیشه صرف استحسان، او اشکالا به شیخ وارد نیست. بله این مطرح میشه که آیا قاعده واقعا کلیت داره؟ این سوال، آیا واقعا این قاعده اونطوری که شهید میخواد اینجا بفرماد کلیتی داره یا نه؟ این میتونه محل بحث باشه، چون اگه تو حالت اول فقط استحسانی ببینیم قطعا هیچ ارزشی نداره این قاعده، هیچ. حالا مخصوصا که شهید اول هم بعدا از این دفاع کرده، معلوم میشه که قاعده یه چیزیه برای این بزرگوارا. خب بریم ادامه بحث رو. و ثبوته، حالا بر اساس این چیزی که گفتیم، این نظر شهید اوله، و ثبوته یعنی ادامه اون قولان از نظر شهید اول، یعنی ثبوت رد علی قرابت الاب خاصتاً، این که فقط به قریب ابی ما رد کنیم باقی مونده فرض رو، قویان لروایت و لاعتبار، هم به خاطر روایت که آوردیم و روایت روایت قوی بود، و هم به خاطر چی؟ ول اعتبار. این اعتبار دوستان مهمه. اعتبار یعنی چی؟ اعتبار معمولا وقتی در کتب فقهی ما میاد یعنی بر اساس قاعده است، حالا یا قاعده باب یا یه قاعده عقلی در اینجا یا عقلایی در اینجا، یعنی مطابق با اعتبار، مطابق با او چیزی که از بجهت عقلایی هم میشه فهمید. لذا اینجا این ول اعتبار ظاهرا داره میخوره به همون جمله من کان علیه القرم فله الغنم، یعنی اینم تو این جاریه، این اعتبارم اینجا جاریه. حالا مؤیدش هم اینه که بعدا شهید اول از همین اعتبار دفاع میکن. و ثانی، قول مقابل که قول شیخ ایزن، باز قول شیخ مرحوم شیخ طوسیه، دوباره این بار در کتاب مبسوط، و ابن ادریس، مرحوم ابن ادریس هلی در کتاب سرائر بسیار بزرگ هم از ایشون، و المحقق، محقق هلی، و احد قوله العلامه، یکی از دو تا قول علامه است، یعنی علامه به اونور هم فتوا داده که چی؟ یرد علیه ما، به هر دو تا رد میشه، هم به ابی هم به امی. چرا؟ لتساویه ما فی المرتبه، مرتبه اینا مساویه، هر دو اخوان، گفتیم اخوه مرتبه دومه. و فقد المخصص، مخصصی هم نداریم که تخصیص بزند این رو فقط به قرابت ابی. چرا میگن فقد مخصص دوستان؟ استضعافا للروایه، میگن آقا روایتی که این دلالت روایت قبول دارن و جالبه، میگن روایت دلالت داره روایت ضعیفه به جهت سندی، ما نمیتونیم بپذیریم روایت. چرا؟ فان فی طریقها علی ابن ال بل فان فی طریقها علی ابن الفضال و هو فطاخیون، چون در طریق این روایت کی وجود داره؟ آقا علی ابن فضال هست. علی ابن فضال چیه؟ فتحی مذهبه، یعنی از امام کاظم به بعد رو قبول نداره به عنوان امام ایشون، رفته سراغ عبدالله ابن افتح. عبدالله افتح فرزند امام صادق، برخی از فقهای ما وقتی که چنین کسی توی روایت باشه دیگه نمیپذیرن، دیگه نمیپذیرن. دقت دارید؟ و این خیلی جدیه، باز مهمه. آیا صرف حضور علی ابن فضال که خیلی روایت داره دوستان، چون فتحیه، حالا مسئله اینه که بعد خود این علی ابن فضال، این خاندان بنو فضال یه مقدار روایت دارن در دوران صحیح العقیده بودنشون، هنوز تغییر مذهب رو خرابش نکردن، یه دسته روایت دارن مال بعد دوران تغییر مذهب، کدومشونه که حالا معتبر؟ به فرض که ما اینها رو معتبر ندونیم، کدوماش نیست؟ دقت میکنید؟ یعنی بعضی از روایت رو همون زمانی که هنوز معتقد به امام باقر امام صادق بودن، خراب نکرده بودن، دارن نقل میکنن. لذا یکی از گلوگاه های اساسی علم رجال ما همین خاندان بنو فضالن که خیلی هم مهمه. خب میگن روایت درست نیست و منع و اقتضاء دخول نقص الاختصاصه، این که دخول، این جمله یعنی این که دخول نقص برای یه گروهی باعث اختصاص فاضل برای اونها بشه. یعنی چی؟ دخول نقص رو براش بنویسید، مثلا دخول نقص بر چی؟ بر اختان ابی، این باعث چی بشه؟ الاختصاصه میشه مفعول اقتضا، منع و اقتضاء دخول نقص الاختصاصه، دخول نقص اختصاص را مقتضی نیست. اختصاص یعنی چی؟ یعنی اختصاص آنهایی که نقص بر اونها داخل شده چی را؟ فاضل از فریضه را، رد را. چرا؟ چرا نیست؟ چرا همیشه این قاعده درست نیست؟ لتخلف ای فی البنت مع الابوین، ما یه جا داریم، یه جا داریم که یه کسی هست که خدمت شما که عرض کنم نقص بهش وارد میشه، ولی موقع رد هم اینطور نیست که رد فقط مختص او باشه، مثل بنت مع الابوین، یادتونه دیگه، بنت مع الابوین در حالت بنت مع الابوین بودنش یک دوم دو تا یکیشم، فاضل رو به کی میدادیم؟ بگید. به همه میدادیم، اگر ام حاجب نداشت از اخوه به همه میدادیم، یعنی یکی شما پدر، یکی شما مادر، یک دوم دختر، بقیه رو تقسیم میکردیم بینشون. حالا اگه یه زوجی هم میومد وسط و او هم سهم میخواست و باعث اول میشد، نقص رو به کی وارد میکردیم؟ یادتونه؟ به بنت یا بنتان وارد میکردیم. لذا یه کسی رو پیدا کردیم تو باب ارث که نقص بهش وارد میشه، ولی موقع گرفتن رد هم مختص نیست رد به او. لذا اینها میگن او قاعدتون هم که من کان علیه رغم فله رغم، تو این باب ارث جاری نیست. حالا و اجاب المصنف عنهما، شهید اول به هر دو اینها تو کتاب غایت المرادش هر دو اینها جواب داده که چی؟ اولا به ان ابن فضال ثقتون، میدونم فتحیه ولی ثقتون، خیلی عجیب. حالا این چیکارش کنیم دوستان؟ فتحیه ولی ثقتون، میدونیم فاسد العقیده و المذهبه، اما معنیش این نیست که عمدن رفته به امام باقر امام صادق دروغ ببنده. که کی گفته حالا که او فتحی شد داره میاد به امام صادق و امام باقری هم که قبول داره اونها رو به عنوان امام میره دروغ ببنده؟ چرا؟ بعدم مخصوصا تو مسئله‌ای که ربطی به مسئله امامت عبدالله نداره، یعنی ربطی به مسئله عقیدتی خودش نداره، یه مسئله دیگه است. و مخصوصا اگه ثابت کنیم این روایت مال قبل از تغییر مذهبشه. دقت کردید؟ ثقتون و این کان فاسد العقیده، ثقت ولو فاسد عقیده باشه. و تخلوها، این جواب اولتون، پس روایت درست مخصص داریم اینجا، یک همین کافیه ها دوستان، همین حل کنه دیگه، نیاز به دومی نیست. دومی هم که بر اون قاعده اشکال وارد کردید، اون قاعده در مورد بنت و ابوین به خاطر یه مانع خاص بود که جاری نمیشد. اونم مانع کی بود؟ ابوین بودن. ابوین جایی که باشن نقص بقیه وارد میشه. دلیلش اینه، وگرنه اون کلیت اون قاعده جاریه. و تخلف الحکم فی البنت، تخلف حکم در بنت لمانع، به خاطر وجود یه مانعی اینجا. و هو وجود و معارض یدخل النقص علیه، و او وجود یه معارضی است که البته که خدمت شما که عرض بکنم یدخل النقص علیه عن الابوین، یعنی وجود یک معارضی باعث چی شد دوستان؟ بله، باعث دخول نقص شد علیه. حالا علیه ها باید میگفت که به بنت بخوره، علیه که میگه دیگه یعنی به فرض بنت، به سهم بنت که برو باشه، که این معارضه کیه؟ مانعه کی؟ عن الابوین، مانع ابوین. اینا مسئله، اینا مشکل رو به وجود میاره. خیلی خوب، بحث هفتم ما در مورد اینه که میخواییم بگیم کلاله اب قائم مقام کلاله ابوین میشن در همه چیز. وقتی که کلاله ابوین موجود نباشه، این انشالله جلسه بعد انشالله به حول قوه الهی واردش خواهیم شد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.